دیوارکشی شده است. وی گفت با توجه به اینکه مقدمات کار دیوارکشی مرزها انجام شده، سرعت پیشرفت کار بیشتر شده است. پورجمشیدیان با بیان اینکه دیوارکشی مرزهای شرقی سرعت گرفته عنوان کرد، امیدواریم تا یه سالهای آینده بحث انسداد مرزها به طور کامل انجام شود. علی ازینیوند، معاون سیاسی وزیر داخلی ایران، هم در حاشیه نشست خبری در خصوص آخرین جزئیات از روند ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز و سازمان ملی مهاجرت گفت، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است. و افزود در حوزه ساماندهی اتباع غیر قانونی هم بسیاری از اتباع غیر مجاز کشور را ترک کردند. 70% این اتباع با صورت خود معرف از کشور رفتند و 30% مابقی هم با رعایت پروتکل‌های لازم و رعایت حرمت از کشور خارج شدند. زینوند اظهار داشت بسیاری از اتباع غیر مجاز که از کشور خارج شدند، بازار کار را در اختیار داشتند و با خروج آنان از کشور، کارفرمایان به نیروهای جایگزین نیاز دارند که سازوکار آن نیز تعیین شده است. و افزود هدف گذاری قطعی وزارت داخله عدم حضور هیچ یک از اتباع غیر مجاز در کشور است. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه روایت همدلی از نشرات رادیو دری هستید. شما بزرگواران همچنین می توانید از طریق سایت رادیو دری هم به صورت زنده و هم آرشیوی این برنامه را دریافت بفرمایید با آدرس parstoday.ir/dari. آیین افتتاح پایگاه جمعیت هلال احمر استان تهران در اردوگاه مراقبتی این ولایت با حضور سید کمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران برگزار شد. با گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، این پایگاه با هدف ارتقای خدمات امدادی و بهداشتی به افراد تحت مراقبت و در راستای اجرای طرح بازگشت با کرامت اتباع غیر مجاز به کشور خود راه اندازی شده است. سید کمال سادات در این مراسم با تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول گفت، امروز بیش از هر زمان دیگر به همدلی بین دستگاه‌ها نیاز داریم تا بتوانیم اتباع غیر مجاز را با حفظ کرامت انسانی و در چارچوب طرح ساماندهی به وطن خود بازگردانیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت فارس از اجرای طرح کفیل با هدف نظارت بر ورود و اشتغال اتباع خارجی خبر داد و گفت ورود این افراد تنها از طریق سفارت ایران در افغانستان و با دریافت ویزای کارگری تحت نظر کارفرمای ایرانی امکان پذیر است. مجید احمدی در جلسه سوم عقرب با اشاره به جزئیات این طرح اعلام کرد کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار اتباع در مشاغل سخت و زیان‌آور می توانند با مراجعه به سامانه وزارت کار مستندات لازم را بارگذاری و درخواست خود را ثبت کنند که پس از بررسی مجوزهای مربوطه صادر می شود. وی با تاکید بر این که روادید صادره برای کارگران اتباع 9 ماهه و مجردی است، خاطر نشان کرد پس از پایان این مدت کارگران ملزم به ترک کشور هستند و در صورت عدم داشتن سوء سابقه در سال بعد می توانند مجدداً به همان شیوه وارد شوند. احمدی در پایان با هشدار به اتباع فاقد مدارک قانونی ساکن در ولایت فارس از آنان خواست برای جلوگیری از برخورد قانونی سریعاً با اردوگاه مراقبتی شیراز مراجعه کنند. گفتنیست این طرح با هماهنگی 3 وزارتخانه داخله، امور خارجه و تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و با هدف پاسخگویی به نیاز کارفرمایان ایرانی برای جذب نیروی کار افغانستان است. خصوصی بررسی مسائل مهاجرین افغانستانی در ایران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست دکتر مهدی نجف‌زاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به نقش مهاجرین افغانستانی در دوران پس از جنگ تحمیلی و بازسازی ایران گفت، افغانستانی ها در دوران دشوار پس از دفاع مقدس همراهی مؤثری با ایران داشتند، اما در سیاست های رسمی کشور هیچگاه مسیر مشخصی برای ادغام اجتماعی آنان تعریف نشده است. سیاست بلا تکلیفی سال هاست ادامه دارد و این موضوع گره های روابط بین دو جامعه را پیچیده تر کرده است.
برای ساخت و سازی که نیاز داشتیم، افغان ها کمک مؤثری بودن، بسیار بسیار نقش بارزی داشتن، ولی تصور ما این که اینها از در چنین مسیری به ادغام روی بیاریم، من تا جایی که اطلاع داریم در هیچ یک از حوزه های نه سیاست وزارت کشور بوده، نه سیاست دولت بوده و جر جای دیگه که ما سیاست ادغام رو در پیش بگیریم، و اون سیاست بلا تکلیفی به نظر من تا اکنون هم ادامه داشته و روز به روز هم این گره هایی که بین جامعه افغان و جامعه ایران هستن به واسطه حضور افغان ها بیشتر شده و امکان حل مصالحه رو از بین برده.
دکتر حسین اکبری از دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه هم با بیان تغییر الگوهای مهاجرت افسود، طبق پژوهش‌های انجام شده 50% مهاجرین نسل سوم قصد خروج از ایران و مهاجرت به کشورهای ثالث را دارند، 40% تمایل اولیه به ماندن در ایران دارند اما هنوز در تصمیم خود مرددند و تنها 10% تصمیم قطعی برای ماندن در ایران را اعلام کردند. با گفته او، ضعف در داده‌های دقیق و نبود مطالعات جامع درباره مهاجرین منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و سوء برداشت‌های اجتماعی شده است. وی همچنین هشدار داد ایران با چالش جمعیتی مواجه است و بهترین ظرفیت برای جبران این خلأ استفاده صحیح از جامعه افغانستانی است که بیشترین اشتراکات فرهنگی و هویتی را با ایرانیان دارد.
ما یه بررسی 2 سال پیش انجام دادیم تو مهاجرین افغانستانی، نشون داد که نزدیک 50% از نسل سوم مهاجرین افغانستانی تمایل به مهاجرت، تمایل بالا به مهاجرت به یک کشور ثالث دارن، یعنی نه افغانستان نه ایران، رفتن از اینجا، رفتن به یک کشور عموما هم اروپا و آمریکای شمالی هست و حالا کانادا و کشورهای تو این حد. حدود 40% تمایل متوسط دارن برای مهاجرت و حدود 11% فقط تمایل کمی به مهاجرت به کشور ثالث و موندن در ایران دارن. تا ما درک درستی از مسئله نداشته باشیم به مرحله که آقای دکتر گفتن تو حوزه سیاست گذاری نمیرسیم. الان گیجیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینو خوب نمیشناسیم. بنابراین موندیم کیا رو بگیریم، کیا رو جذب کنیم. ما بالاخره با مشکل جمعیتی در آینده مواجه خواهیم شد. چه منبعی بهتر از یکی از بالاخره گروهایی که به شدت به ما نزدیک هستن، به ویژه اونایی که 3 نسل 4 نسل که دیگه اینجا هستن.
دکتر حمیدرضا دانشناری از دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه هم در این نشست گفت برای تحلیل درست نرخ جرایم مهاجرین باید نسبت به جمعیت واقعی آنان سنجیده شود.
ببینید، ما زمانی که صحبت از این میکنیم که مهاجران افغانستانی در مشهد مرتکب جرم میشن، باید نرخ جمعیتی اونها رو به نسبت نرخ جمعیتی که در مشهد زندگی میکنن با هم بررسی بکنیم، یا نرخ جرائم میان این دو دسته این نتیجه رو بگیریم که آیا نرخ جرائم مهاجران عزیز ما بالا هست یا خیر. این مسئله مهمه، این نادیده گرفته میشه. رسانه ها اغلب در پوشش خبری اخبار جنایی به مفهومی توجه میکنن تحت عنوان نیتی یا ارزش خبری. قاعدتاً بزهکاری مهاجران افغانستانی برای اونها داره یک ارزش خبری بالا هست و اونها اصطلاحاً با پروپاگاندا جرائم مهاجران عزیز رو ممکنه برجسته بکنن، یعنی برجسته سازی و گزینشگری در فرایند پوشش اخبار جنایی، که خب خودش در واقع یه نوع عوامگرایی کیفری محسوب میشه.
در پایان، اساتید دانشگاه از دستگاه‌های تصمیم ساز و اجرایی خواستند سیاست گذاری در حوزه مهاجرین بر اساس داده‌های علمی و الگوهای جدید مهاجرتی صورت بگیرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، آن خدای دانای بی همتا. اول یک هفته دیگه، اول یک مسیر دیگه در زندگی، اول یک تلاش دیگه. شنبه‌تان پر از سلام و سلامتی. دوستان عزیز شنونده، چی خوب شد که باز هم با هم هستیم و میتونیم گپای دل خودمون رو همراهتان بزنیم. زنده باد یک یکتان و حضور سبزتان در برنامه امروز رسم زندگی.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
امروز شنبه هست، دهم آبان یا عقرب 1404 شمسی. من لیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، نصیر مجاب نویسنده، صدا بردار سعید موسوی، گزارشگر شیما وفا، نیلوفر نوروزی، کارشناس خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده در بخش موضوعی در خدمتتان هستیم در برنامه این هفته رسم زندگی. دوستان، موضوع هفته ما فرهنگ انتخاب شده. شاید پرسان بکنین که خود چطور شد که حالا شما موضوع فرهنگ را انتخاب کردین؟ میخواییم براتون بگویم دوستان که روز چهارشنبه همین هفته، یعنی 14 عقرب در تقویم ایران عنوان شده با نام روز فرهنگ عمومی. خب ما این هفته از فرهنگ گپ میزنیم، چیزی که در هر خانواده بحثش هست، گپش هم هست. اما امروز میخواییم روی این محور گپ بزنیم که اصلا خود فرهنگ چی هست، با فرهنگ کیست، بی فرهنگ چیست. این گپا رو داریم در کنار شما و منتظر هستیم صدا و کلام و پیام شما رو هم داشته باشیم.
با عادت‌های خوب، عادت‌های پسندیده و عادت‌های ناپسند که بعضی از عادت‌ها انجام از او برای خود شخص و همچنان برای افرادی که مشاهده‌گر از او هستند میتونه به طرف آرامش بده.
خب شنونده های گل، شما مادر عزیز که در این شلوغی های کارهای خانه فرصتی دارین که با برنامه خودتان باشین، با همین برنامه رسم زندگی، و یا شما پدر گرامی که در حین مصروفیت های کاری همراهی میکنین و برنامه را میشنوین، شما جوان و نوجوان های نازنین و شما اطفال دوست داشتنی، همه شما را میگیم از بودنتان بسیار بسیار خوش هستیم و باور کنین که گپی که در یک چنین جمع زده شوه انشالله که حتما به یک نتیجه خوب میرسن. مثلا همین هفته که ما موضوع فرهنگ را انتخاب کردیم، خیلی گپا داریم امرویتان بزنیم و خیلی گپا و تجربه ها که از شما به ما خاطر رسید. منتظرتان هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدی دارم، شد فصل قرار یا بدی دارم،
ای بهار بهار بیا به دیدارم، شد فصل قرار بیا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
اما فرهنگ چی است؟ سوال خیلی کوتاست، دو تا کلمه است، اما جوابش را دست کم نگیریم. میتونه دو تا خط باشه، میتونه کتاب ها توضیح داشته باشه، و جالبی است که هر کسی از زاویه دید خودش به قضیه میبینه. اما همگی یک وجه مشترک داره. همه تعریف ها مربوط میشه به خود آدم ها و کارها و راه هایی که در زندگیشان دارن. همیانی اگر در اینترنت یک سرچ بزنیم، یک جستجو بکنیم، این تعریف بر ما و شما میاره که فرهنگ شامل مجموعه ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و عادتهای افراد در یک گروه یا در یک جامعه هست. حالا شما تعریف کنین، فرهنگ چی است؟ همون رسمها، همون باورها، همون عنعنات؟ مشنیم از شما.
رسم و عنعنه یا رسم و رواج دقیقا همون فرهنگ هست که ما در طول مدت چندین سال باید بگم نسل به نسل همیتر منده و جا افتاده و خب متاسفانه باز هم اگر خوب و اگر بد هست باید همون روش پیش ببریم.
تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما هستین و رسم زندگی را با موضوع فرهنگ میشنوین. حالا این سوال شاید به ذهنتان بیایه که ما چرا فرهنگ را انتخاب کردیم. دوست عزیز، یک بار دیگه این سوال را پرسیدیم، جواب دادیم در چند دقیقه قبل برنامه، و شاید بگوین که این مسئله را ببرین در یک برنامه کاملا فرهنگی و تخصصی که در او برنامه بررسی شود و وقت خانواده ها را شما نگیرین. جوابش آسانک است دوست عزیز، مگر اینمی خود جامعه که خیلی اون مسائل کلان کلان و جدی درش هست از بستر همین خانواده ها پیدا نشده. در این صورت ما میتونیم حساب خانواده ها را که سازنده جامعه هست از مسئله مهمی مثل فرهنگ که ظرف ای ساختن است آیا میتونیم جدا کنیم؟ نه نمیتونیم دیگه، چون تا خانواده نباشه جامعه نیست. ما کدام جامعه را میگیم جامعه فرهنگی؟ جامعه ای که خانواده فرهنگی درش باشه. خب حالا دیدین که نمیشه؟ خب نمیشه، و لازم است که از خانواده و سبک زندگی ها و رسم ها و باورهای آدم ها بگویم که به این ترتیب از فرهنگ هم گپ زده شویم. دوستان عزیز شنونده، در رابطه با فرهنگ گفتنی ها زیاد هست. میریم به شهر هرات و از هراتی های نازنین در گزارش شیما وفا میشنویم.
جناب آقای اکبری، ممنون از همراهی شما در این گفتگو در برنامه رسم زندگی. در رابطه به کلمه فرهنگ صحبت میکنیم. فرهنگ یعنی چی؟ پاسخ شما را ما و شنونده های ما میشنویم.
فرهنگ یک کلمه عام میشه، منظور مجموعی مثلا باورها میشه، ارزشها میشه، آدابهایی که مردم دارن، رسم و رسومی که مردم دارن، اینا همگی زیر مجموعی همون فرهنگ میره.
چی ویژگی های معمولا انسان های با فرهنگ دارن؟
انسان هایی که با فرهنگن یک چند تا ویژگی در اونا نهفته هست. یکی از اونایی که مثلا یک جایی که زندگی میکنن قانون اونجگار مثلا مراعات میکنن، قانون هرچی که باشه دیگه، با حق و حقوق دیگران احترام میگذارن، چی بزرگتر چی کوچکتر. خدمت شما عرض کنم به رفتار بقیه، به شرطی که رفتار اونا مثلا عاقلانه باشه باید احترام بگذارن، صداقت داشته باشن در کار، خوب با همکارا خوب مثلا رفتار خوبی داشته باشن، در هر رشته در هر جایی که هستن احترام بقیه اولویت زندگی نباشه. بله.
چرا گاهی افراد تحصیل کرده ممکنه بی فرهنگ رفتار بکنن و برعکس از این؟
خدمت شما عرض کنم حالا تحصیل تنها ملاک نیه، به خاطر اینکه بعضی‌ها رو می‌بینین به جامعه ما هم هست، به سایر نقاط جهان هم هست، کسانی که تحصیل کردن شاید از همون علم خود استفاده نکنن، یا اگر استفاده میکنن به طور مثلا درست استفاده نکنن. اینا باعث میشه که حتی نام تحصیلم بد شه و آدم بی فرهنگ هم باشن. ولی در نظر خود اینا چیان؟ آدم با فرهنگن. نه رفتار اینا رفتار خوبه. بعد که میبینین با اون رفتاری که دارن باعث میشه که به حساب کارایی بکنن که دیگرا از اونا توقع همچین کاری نداشته باشن. برعکس این حرف، باز افرادی هستن که تحصیل یا ندارن یا کم دارن، تحصیل ناپایینه ولی خیلی از چیزها رو مراعات میکنن، مثل از این که مثلا احترام به بقیه، حق حقوق دیگران را مثلا ضایع نمیکنن، در هر جایی کوشش میکنن او چیزی انجام بدن که باعث آزار و اذیت بقیه نشه، حق دیگران ضایع نشه. ملاک تنها درس نیه، ملاک اینه که انسانیت داشته باشه آدم، ادب داشته باشه. به نظرم باید از خود شروع کنه، بعد خانواده، بعد همسایه‌ها، مثلا برادر، خواهر، اینا که این زمانی که این کارو کردیم باعث میشه که وقتی که در خود ما تاثیر گذاشت به دیگران هم تاثیر بگذاره.
شما سلامت باشین، اوقات خوب و خوشی داشته باشین.
سلامت باشیم، تشکر از زحمتی که شما میکشین.
همسایه جدیدی براتون پیدا شده. در اولین برخوردا میبینیم که خصلت‌های عجیب و غریبی دارن. مثلا درباره همگی قصد تجسس دارن، با همه کس کار دارن، طرز گپ زدنشون خیلی بدلتون هم نمیشینه و خلاص کلام در برخورد با اونا آرامش ندارین. پیش خودتون میگین که عجب خانواده بی فرهنگی. دوست عزیز، این فرهنگ چه چیزی است که چون این خانواده او را نداره و خیلی از همسایه ها مثلا در کنار این خانواده اذیت و آزار میبینن؟
خانه جدید به معنای شروعی نو هست.
منطقی ما زندگی میکنه، همسایه خوب باشه،
خانوادش خوششون میاد.
هنوز دارید اسباب کشی میکنید؟
آره میدونی که چجوری.
همسایه خوب اینه که بفهمه که همسایه چی میخوره، چی کار میکنه.
شما مثلا خوش دارین که اولادتان زندگی خوبی داشته باشه؟ حتی وقتی که شما دیگه نیستین هم آرزو دارین که اولادتان زندگی خوب و بی دغدغه داشته باشه؟ یه اتفاق چه قسمی میفته؟ شما که امیال هستین و هنوز اولادتان هم زندگی مستقل ندارن، چه کارهایی باید بکنین تا شما به این نتیجه و این مهم برسین؟ این امیها، همین انتخابها و همین خواسته های قلبیتان میشه سبک زندگی و فرهنگ که برش تلاش و کوشش میکنین. خانواده بخواستگاری دخترتان آمده و بچه دارها معمولاً عجلام دارن که زودتر جواب بله را از خانواده دختر بگیرن. اما شما بین خود جلسه میکنین و به این نتیجه میرسین که چند وقتی با این خانواده یک رفت آمد داشته باشین، داد و ستد داشته باشین تا بفهمین که این خانواده چه قسم رفتار دارن، چی اخلاق دارن، اصلاً چی رویه‌ای دارن با دیگرا. تا اگه قسمت باشه که دخترتان عروس او خانواده شوه، از جانب زندگی آیندهش خاطر جمع باشین. دنبال چه نشانه هایی در این خانواده هستین؟ همین نشانه ها مجموعه میشه که فرهنگ او خانواده را تشکیل میده. ضمناً خوب و بدش هم یک مسئله جداست.
رسم رواج بری است که باید خانواده داماد مطابق خواست خانواده عروس باید حرکت بکنه. مثلا شبی اینا بگرن و مثلا نامزادی باید داشته باشن و مثلا معروفی بکنن در یک هتل بسیار مجلل و پر هزینه. ای باید از این میشه که به گونه دیگهش میشه در سال نو داشته باشیم و روزهای ایام عید داشته باشیم. اینه به این مانا که باید مطابق به خواست عروس خانم شما باید حرکت بکنیم و ای باید از این میشه که داماد مسلمان کمرشکن بکنن و یک ضربه بسیار سنگینه بزنه برای پیکره اقتصاد از این خانواده.
الهی که همگی هر جای کسین جور تیار ساعت من حال دلتان هم خوب خوش باشه. دوستای عزیز، از رسم زندگی در کنارتان هستیم. این هفته از فرهنگ گپ میزنیم، گفتنی های کارشناس محترم برنامه را بشنویم که جنبندی داره بر موضوع برنامه امروز. سرکار خانم رقیه حسینی صحبت میکنن.
سلام خدمت شما خوبان. انشاءالله که در پاکترین هوا که هوای عشق و آرامش و امید الهی است نفس بکشید. با ما همراه باشید با موضوع فرهنگ. یک تعریف داشته باشیم از فرهنگ. فرهنگ مانند هوایی هست که نفس می کشیم، نامری اما بسیار حیاتی و مهم. فرهنگ نرم افزار ذهن و نقشه راه زندگی جمعی ما آدم هاست. ادوارد تیلور مردم شناس فرهنگ را کل پیچیده می داند که شامل دانش، اعتقادات، هنر، اخلاق، قوانین، عادت و هر فرهنگ دیگری می شود که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را کسب می کند. چه کسی بی فرهنگ هست؟ شاید خیلی در عامیانه و گفتارها شنیده باشیم که فلانی آدمی بی فرهنگی است و فلانی بسیار آدم با فرهنگی است. کسی که به این نقشه را احترام می‌گذارد، او به ارزش‌های اجتماعی مثل راستگویی، احترام به دیگران، نظم و مسئولیت پذیری پایبند است. دانش و ادب او نه تنها در حرف که در کردارش نمود دارد. و فرد بی فرهنگ کسی هست که این نقشه را نادیده می‌گیرد، رفتارهای او هماهنگی جامعه را برهم می‌زند و حقوق دیگران را پایمال می‌کند. مثلا وقتی در صف نانبایی می‌ایستیم به فرهنگ نظم احترام گذاشتیم، اگر کسی این صف را بشکنه یک عمل بی فرهنگی انجام داده است. انشاءالله که همیشه انسان‌های با فرهنگ باشیم.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. خیلی خوشحالیم که امروز هم شما را در کنار خود داشتیم در رسم زندگی. امروز از فرهنگ گپ زدیم که فرهنگ چیست، ماهیت چیست، فرهنگ های خوب و بدی که در زندگی های ما و شما در جامعه دیده میشه. اما فردا از چی صحبت میکنیم؟ از آسیب ها، از آسیب ها و بی فرهنگی های جامعه گپ میزنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفتیم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44، همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام می توانید نقد ها نظرهایتان ارسال کنید، صدای گرمتان رو بانید و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانید. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا است. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز رادیو دری، شما عزیزان میتونین رادیو دری را از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
در وادی نور
الهی هر روز که چشم می گشایم و با آسمان مهرت نگاه می کنم می بینم هیچ چیز ندارم جز دست های خالی و محتاج که به درگاه تو بلند شود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان و خوبان، روزتان بخیر. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم با بخش‌های مختلف و متنوع برنامه که انشالله برای شما دلنشین باشد. 2093-794-7174 در افغانستان پل ارتباطی شما با برنامه در وادی نور است. دوستان عزیز، امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی داند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 27 و 28 سوره شورا آشنا شویم. داستان آیات.
خباب از یاران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه وضع مالی مناسب و زندگی بی دغدغه‌ای داشت، ولی در دام آرزوهای خود گرفتار شده بود و به زندگی یهودیان با دیده حسرت می نگریست. او خود را با آنان مقایسه می کرد و افسوس می خورد. خباب دوست داشت خود را روزی در سطح آنان ببیند و با خوشبختی و سعادت دنیا با هم دست یابد. او گاهی به فکر فرو می رفت و با خود می گفت اگر ما براستی بر دین حق هستیم و بهترین بندگان خداییم، پس این همه فقر، بیماری و بیچارگی مسلمانان برای چیست؟ و اگر یهودیان باطلند، چرا این همه مال و ثروت دارند و از نعمتهای الهی بهرمندند؟ اگر خداوند بندگان با ایمانش را دوست می داشت، نعمتهایش را از ما دریغ نمی کرد و ما را بی نصیب نمی گذاشت. چی می شد؟ خداوند ثروت یهودیان را می گرفت و به ما می داد. به یقین ما شکرگزار خوبی بودیم، ولی یهودیان نه تنها سپاسگزار خداوند نیستند، بلکه طغیان نیز می کنند و فساد به بار می آورند و هر روز دسیسه علیه مسلمانان در سر می پرورانند. این اندیشه که بیانگر ضعف اعتقادی چنین افرادی بود، هر روز در میان مسلمانان گسترش می یافت، به ویژه اینکه هر روز پیشرفت یهودیان را می دیدند، به گونه ای که نبض اقتصادی شهر مدینه با دست تاجران بزرگ یهود بود. در اینجا بود که آیات 27 و 28 سوره مبارکه شورا نازل شد. خداوند در این آیه ها به مسلمانان یادآوری می کند که هرگاه دنیا به آنان رو کرد، به زندگی مرفه گرفتار می آیند و این با بندگی خدا سازگار نیست، چون به سرعت از خدا فاصله می گیرند و در دریای شهوت ها غرق می شوند و در نتیجه کارشان به ستم و فساد در زمین می انجامد. می توان گفت گاه گسترش روزی وسیله امتحان و آزمایش و گاه یک مجازات الهی به شمار می رود. کسانی که به مجازات الهی گرفتار می شوند، به ظاهر دور نمای زندگی آنان دلنگیز، ولی واقعیت آن سرشار از بدبختی و بیچارگی است. باید گفت کمبود روزی گاه به سستی و تنبلی خود انسان باز می گردد که این خواست حتمی خداوند نیست، بلکه نتیجه عمل بد است که دامنگیرش شده است. و اگر انسان نهایت تلاش خود را به کار گیرد و در عین حال همه درها برای او بسته گردد، باید آن را ناشی از مصلحتی بداند و ناامید نشود و همچنان با تلاش خود ادامه دهد و تسلیم به رضای الهی گردد. در آیه های 27 و 28 سوره مبارکه شورا، آگاهی مطلق خداوند از زندگی بندگانش بیان می شود.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
اگر الله روزی برخی از بندگانش را گشایش می‌داد، در زمین ستم و سرکشی می‌کردند، ولی به اندازه‌ای که بخواهد مقرر می‌دارد که او به حال بندگانش آگاه و بیناست.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الولی الحمید.
اوست که باران را پس از نومیدی مردم میفرستد و رحمت خیش را میگسترد و او کارساز و ستوده است.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم. از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36:46 است. گوشه جان می سپاریم و تلاوت سوره حمد و آیات اول و دوم سوره بقره با صدای استاد شهاد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولا الضالين.
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. از آن امروز ساعت 11:36:46 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
تالیان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده و همراهان محترم برنامه در وادی نور، هم اکنون ارتباطی برقرار کردیم با کشور کانادا و میخواییم با یکی از قرای افغانستانی ساکن در این کشور صحبت کنیم. پشت خط تلفن حسن آقای امیری، سلام بر شما، وقتتان بخیر. لطفاً یک معرفی از خود بفرمایید و از فعالیت‌های قرآنی که در افغانستان آغاز کردید و با چه اساتیدی کار را شروع کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده غلام رضا امیری هستم از کشور افغانستان که فعلاً مدت 13 سال از در کشور کانادا زندگی میکنم. بنده بار اول مراحل ابتدایی قرآن کریم را نزد استاد مرحوم سید صادق فاطمی شروع کردم و بعداً نزد استاد الحاج قاری محمد حسین حیدری عزیز که قاری بی‌نظیر ورزیده، استاد ورزیده و مدعی اهل بیت علیهم السلام است، که جلسه ایشان در مسجد صاحب زمان افشار سیلوی کابل موقعیت داشتند و بعدا نزد استاد غلام سخی موحد عزیز که جلسه ایشان در مدرسه خاتم النبیین در کابل بود و فراگیری صوت و لحن تجوید قرآن نزد ایشان شاگردی کردیم و افتخار شاگردیشان داریم. خداوند وجود همه اساتید را مخصوصا این بزرگواران در حفظ امان خود داشته باشند. و بعدا بعض اوقات از جلسات اساتید دیگر قرآن در کابل همچنان می رفتیم نزد ایشان استفاده می کنیم. فعلا نزد استاد برادر بزرگوار و قاری بین المللی کشور افغانستان جناب سید راشد کاظمی عزیز که ایشان در کشور مصر مصروف درس در الازهر شریف است هستیم و از ایشان استفاده می کنیم.
در حال حاضر فعالیت های قرآنی شما در کشور کانادا چی هست و چه جلسات رو اونجا دایر کردید و در چه جلسات حضور دارید؟ با فعالیت های قرآنی که در اون کشور میشه از نظر شما در چه رنجی قرار داره و از قرایی که در اونجا ساکن هستن خصوصا اتباع افغانستان چه خبری برای ما دارید؟
در کانادا خودم فعلا کدام جلسه و یا فعالیت خاص و مستقل قرآنی ندارم، اما هفته یک بار با مدرسه المهدی و زینبیه کلاس قرآنی داریم و هفته یک بارم با جناب استاد زراوی عزیز مسئول فراگیری صوت لند از طریق آنلاین با دیگر دوستانم هستیم. اینجا در کشور کانادا یک خوبی را که داره این است که از هر ادیان میتونه مراکز خود داشته باشن که ما مسلمان هم الحمدلله چی از برادران تصنع و چی تشیع همگی این سهولت داریم که هر کی میتونه مرکز اسلامی خود داشته باشه، مسجد داشته باشه، مساجد است، مرا حسینی ها است که اینجا الحمدلله است در هر شهر مختلف کانادا. و دیگه ما که در شهر و ایالت آنتاریو زندگی میکنیم که یکی از بزرگترین ایالت های کانادا میباشه، مراکز مختلف در جاهای مختلف داریم و با همه ایشان بعض اوقاتی که فرصت می داشته باشیم در مراسم هایشان اشتراک میکنیم، مجالس های انس با قرآن باشه، چه مراسم ماه محرم دعوت میکنن میریم، الحمدلله با همه ایشان آشنا هستیم. دیگه از اون جمله اساتید قرآنی که شما سوال کردین که اینجا فعالیت دارن، جناب استاد علیزاده هستن، استاد صادق طاهری هستن، استاد زرابی هستن، استاد رشیدی هستن و دیگر دوستان که بنابر مصروفیت کاروبار و اینای زندگی و فاصله دوری را که همیشه نمیتونیم اشتراک کنیم، بعض اوقاتی که فرصت به ما دست میده اونجا میریم و از ایشان استفاده میکنیم.
در انتهای این گفتگو هم لطفاً آیاتی از قرآن کریم را برای ما تلاوت بفرمایید که ما و شنونده ها از تلاوت شما استفاده بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ باسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.